و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و میخوام صحبت بکنم درباره مطلق انگاری افکار و عقاید خودمون از منظر احادیث. همین بس که امیر مؤمنان علی علیه السلام رسول متکبران رو شیطان میدونه و بعد در یه خطبه حضرت میفرماید، میگه چه میشود شما رو که خودتون رو بر کرسی خدایی میگذارید و قرار میدهید. یعنی انقدر از خود متشکر میشیم گاهی اوقات که حواسمون نیست، مثلا میگیم اینی که من میگم ولا غیر. مولوی تعبیر شیرینی داره، میگه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. منتها یه بیت قبلترش اول از یه جایی شروع میکنه که بحث تعصبه، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. من ترتیب و توالی رو به هم زدم برای این که بگم بابا جان، اونی که فرمایش اهل بیت هست و در احادیث آمده، همواره باید حواسمون به این باشه که احساس نکنیم داریم از یه منظری صحبت میکنیم که منظر مطلقه، بلکه باید گفتگوی علمی صورت بگیره. این منشیست که امیرالمؤمنین برای اهل تقوا در نظر میگیره، میگه المتقون متهمون. این یعنی چی؟ یعنی در یه گفتگویی، در یه منازعه‌ای، در یه جایی اولا هر چیزی که اتفاق میفته میگه من مقصرم، یعنی انقدر فروتنی داره و نسبتم چجوری میسازه، میگه اون کسی که روبروی توه یا بزرگتر از توه یا کوچکتر از توه، بلازه سنی. اگه بزرگتره بگو، چون بزرگتره فضیلت اقتضاش اینه که به هر حال او بزرگتره بگم حق با اوست و خودم رو متهم بدارم. اگه کوچیکترم هست که میگه کوچیکتر از منه، بعد اون رشد کنه بالنده بشه طبیعیه، بعد ببخشمش. یعنی از هر منظر که نگاه میکنی به انسان متقی میبینی که او اصلا مطلق انگاری درباره افکار و عقاید خودش نداره.
از مغازه سر کوچه 4 تا تخم مرغ خریدم و زدم بیرون که دیدم یه نفر سینه سپر کرده و وسط کوچه معرکه گرفته. صداشو مدام بالا می‌برد و میگفت من بیشتر از تو حالیمه. 2 قدم برداشتم و زیر لب گفتم اگه حالیت بود که داد نمی‌زدی. داشتم میرفتم جلوتر و 10 قدمی مونده بود که برسم بهشون که دوباره گفت بابامو، خدا بیامرز آقا جونمو، باباشو، بابای باباش، همینطوری روزگار گذروندن. اون وقت تو داری از من ایراد میگیری؟ تو دلم گفتم آدم میتونه چند سال یه کاریو ادامه بده و کل این مدت اشتباه انجامش داده باشه. شما هم همینطور. اما نمیدونم چرا حریف میدونش اصلا جوابی نمیداد. انگار من جوابای بهتری تو آستینم داشتم. اما اون داشت جلوی مغازش رو مرتب میکرد و آرامشش حرص اون یکی رو بیشتر میکرد که دوباره داد زد و گفت آی ایوه الناس، شما رو به قرآن ببینید، این داداشمونو داره سر ظهری از اخلاق چند ساله این خاندان ایراد میگیره. خندم گرفته بود، نمیدونم سر چی حرفشون شده بود، اما همون قرآنی که داشت قسم میداد و اگه خوب خونده بود میدید که گفته عذر تقلید کورکورانه بیفکر و راه درست و پیدا نکردن پذیرفته نیست. حالا شما هی داد بزن.
هموطنان گرامی، نه به نقطه جوش رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید و از همه شما هم التماس دعا داریم. ذهبی سنی می نویسد خدیجه سلام الله علیها از حیث کمال از کاملترین زنان بود. او عاقله، جلیله، کریمه و از اهل بهشت بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را ثنا گفت، بر دیگر زنانش تفضیل داد و در بزرگواریش بسیار سخن گفت. دعوت میکنم با ویژه برنامه حضرت خدیجه تحت عنوان بشارت از این لحظه همراه باشید.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت.
محصول ابر جان تو باران کوثر است، بانو اگر نباشی خورشید ابتر است، زخم ضرورت است نگاهی طلوع کن بر چشم تشنه کام جهانی که مضطر است، باب بهشت حسن در خانه گلی است، وقتی تو خانه داری و محمود همسر است، بانوی سبز پوش سماواتی زمین، مجذوب جامه تو بهاران اخضر است. در بهاریم و به حضرت خدیجه فکر کنیم، از مال خودش، از افق ترسیم شده آبروی خودش در شبه جزیره برای پیامبر گذشت. ما قام الدین و مستقام الا به مال خدیجه. پیامبر فرمود اگر خدیجه نبود دین خداوند یاری نمی شد. عجب شخصیت عجیب و مبارک و عزیزی است حضرت خدیجه سلام الله علیها. جایگاه او و موقعیت او و فضای مادری او در باب صدیقه طاهره، کد خلقت و بریلیان هستی حضرت زهرا سلام الله علیها است. نقش تو چون هزار سپاه مسلح است، نقش تو چون هزار سپاه مسلح است، دارایی تو تالی شمشیر حیدر است، بعد از تو بست بعثت و برهان یتیم شد، قدر تو از توان شهادت فزون تر است. پیامبر می‌فرماد ایام بسیار سختی رو پشت سر گذاشتم وقتی خدیجه رو در کنار خودم نمی‌دیدم، بانویی که به تمامه مسیر دینداری رو با من همراهی کرد، بانویی که در اقتدار دینداری من رو یاری کرد. آه آه از نبود برخی عزیزان در زندگی ما. اصلا رمضان مبارک آمده تا ما به فرصت بودنها و نبودنها، عزیزانی که در زندگی ما بودند و الان نیستند فکر کنیم. رمضان المبارک فرصت قدردانی است. امروز روز حضرت خدیجه سلام الله علیها است. به نام آن عزیز قدردان نعمت بانوان مؤمنه جامعه باشیم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه بشارت بود که از رادیو گفتگو هدیه حضورتون شد. یک بار دیگر رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عزیزان شنوندهی که در این لحظات به تهجد مشغول هستند و خود را آماده میکنند برای اینکه در سحر دیگر با خدا ملاقات داشته باشند، امیدواریم طاعات و عباداتتون قبول باشه و بتونید از برکات و فضائل این ماه برخوردار باشید، ماهی که درهای رحمت باز و فرشتگان در قل و زنجیر هستند. دعوت میکنم با برنامه اینجا آغاز مهربانی است از این لحظه همراه باشید.
اللهم صل على محمد و عجل فرجه. مهربان خدای
با وفای با تو
از تو آغاز می‌کنم. یا مجیب الدعوات،
سبحان الله،
یا مؤتی المسألة،
الحمد لله،
یا مؤتی المسألة، یا صانع الاسباب،
الله اکبر
الله اکبر اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را یاری کن نایم را با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا غافر الخطیئات، لبخند را میماند مهربانی، لبخندی رضایت بخش از قدردان فرصت زندگی بودن، لبخندی حاصل دلجویی های مؤمنانه همراه با دعای خیر برای یکدیگر. تو را میخوانم ای آمرزنده خطاها، اینجا آغاز مهربانی است. برای دوستداران ماه رمضان، ماه ماهای نزول باران رحمت الهی، همه چیز از استغفار آغاز می شود. تو را می خوانم به نام غافر الخطیئات بودنت، تا مرا و همه ساکنان سرزمین حیات را ببخشایی به برکت ماهی که ماه مغفرت و رحمت است و سلامت بداری همه بندگانت را.
ارجو السلام ارجو الكرم كرما اخشى الندم يوم القيامة كرما ارحمني يا الله.
بنام یا غافر الخطیات، که یا غافر الخطیات گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو، ساعت 4:35.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه
صبر والصلاه.
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
تو را که مادران ترین تولد ایساری، تو را که عاشقان ترین شکوه ایمانی، تو را که هم همسری و هم مادر امتی که امت اسلام است، میخوانم به سلام و ارادت.
السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء
سيد الأنبياء السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من أنفقت ما لدى في نصرتي سيد الأنبياء
ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء
ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من سلم عليها وبلغها السلام من الله الجليل فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل
والسلام عليك والسلام عليك
والسلام عليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری‌های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. فرازهای دعای جوشن کبیر از مدل‌های مختلفی استفاده شده در این دعا و فرازهای مختلفش با مدل‌های مختلفی بیان شده که بعضی از این مدل‌ها توی این دعا تکرار شده و یه تعداد مدل رو به ما میده که ما قرار شد با مطالعه این مدل‌های مختلف ببینیم هر کدوم از این فرازها چجوری به ما کمک می‌کنن برای اینکه برای شناخت بهتر خودمون، جامعه و هستی بتونیم از این دعا استفاده ببریم. اون چیزی که امروز می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم تجلی اسماء خدا در قبال یک سری موقعیت‌ها و یا اشخاص خاصه. اگر برنامه دیروز رو شنیده باشین، گفتیم یه بخشی از فرازهای دعای جوشن کبیر برای همه چیزه، کل شیء، یا من کل شیء خاضع له، و داره در واقع قوانین رو که در کل هستی حاکمه مطرح میکنه. اما یه سری از فرازهای دعای جوشن کبیر ناظر به یه شخصیت خاص، به یه گروه خاصیه و داره تجلی اسم رو در بستر اون گروه خاص در واقع معرفی میکنه. دیگه بحث کل شیء نیست. مثل چی؟ میفرماید یا من الیه یهرب الخائفون، یا من الیه یفزع المذنبون، یعنی گناهکار یه فزعی داره، به سوی اوست فزعش. یا من الیه یقصد المنیبون، انابه کنندگان قصدی دارند و قصدشان تنها به سوی اوست. یا من الیه یرغب الزاهدون، کسی که اهل زهده به دنبال یک رغبتی است، این رغبت تنها به سوی اوست. یا من الیه یلجع المتحیرون، یا من بهی یستأنس المریدون، یا من بهی یفتخر المحبون. پس یه بخشی از این فرازها گروه خاصی رو از انسانها و افراد مد نظر قرار داده و داره صفت خدا رو در قبال این گروه خاص میگه. اون استفادهی که از این فرازها میشه کرد اینه که این فرازها دارن موقعیتها، یعنی شخصیتها و گروههایی رو به ما معرفی میکنن که تجلی یک سری از اسماء الهی رو به طور مشخص در اونها میشه دید. به تعبیر دیگه نیازهای ویژه اونها رو میاد برای ما معرفی میکنه. یک انسان خائف نیازمند به محلی است برای فرار، برای اینکه از خوفش نجات پیدا کنه. یه انسان گناهکار یه فزعی داره، یه در واقع ناراحتی، سینه تنگی داره، یه جایی رو میخواد که این آروم بشه. یک انسان انابه کننده به دنبال مقصدی است که در اون مقصد آرامش پیدا کنه. یه کسی که زهد میورزه، داره در واقع یک سری چیزا رو بر خودش حرام میکنه، از دنیا فاصله میگیره، به یه شوق و رغبتی این کار رو میکنه. یک انسان در واقع محب، دوستدار، اهل محبت، یه محلی رو میخواد، یفتخر، رو یه افتخاری، یه قله‌ای از این محبت که براش یه فخر بشه. و همینطور یه انسانی که در واقع خاطع، گناهکاره، در به در دنبال جایی میگرده که یه عفوی رو به او عطا کنن، در معرض یک عفوی قرار بگیره، و حالا عبارتهای دیگه‌ای که در این فرازها هست. پس این فرازها به ما کمک میکنن تا نیازمندی‌های ویژه خودمون رو در شرایط خاص شناسایی کنیم. یعنی اگر فرازهایی که در روز قبل با هم صحبت کردیم، فرازهای